تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینم و یا میشنون. امروز شنبه 14 سپتامبر 2019 و 23 شهریور 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد من میخواستم یک ساعت اول برنامه رو صرف بحثی رو که از هفته گذشته باز کردم صرف اون بکنم که برخورد سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش فوق العاده این مهمه برای این که ببینیم که چه تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و از کی به وجود اومده و تناقضی که بین سیاست داخلی و خارجیش وجود داره و به ویژه از این جهت که برخورد ما به سیاست داخلیش چی باید باشه، به سیاست خارجیش چی باید باشه و برخورد نیروهای سیاسی مختلف چه در خارج چه در داخل و از این طریق محک زدن به این نیروهای سیاسی از این جهت اهمیت داره. نسل جوان ما سیاسی بودن یعنی چه؟ کادر سیاسی بودن یعنی چه؟ یعنی تشخیص این چیزا، یعنی تشخیص این که دوستان و دشمنان کشور ما کیان، نیروهای سیاسی موازهشون چیه، ماهیت جمهوری اسلامی چه از نظر سیاست داخلی و چه از نظر سیاست خارجی چیه و در نتیجه چه کار باید کرد، چه باید کرد. یک کادر سیاسی همیشه راجع به این قضایا فکر میکنه، عمل میکنه، فعالیت میکنه، مبارزه میکنه، در بین مردم کار میکنه. بنابراین از این جهت میخواستم تمام ساعت رو صرف اون بکنم. ولی هفته گذشته اخبار مهمی بوده که در نتیجه مجبورم که یه بخش از ساعت اول رو صرف اون بکنم. البته بخش دوم هم دنباله یه بحثی که راجع به سوسیالیسم باز کردم که اینو باید باز چندین هفته ادامه بدیم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از سنت رامون در کالیفرنیا 20 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از شوناو در آلمان 30 دلار. دوستی 5 دلار کمک کردم به برنامه که اسم شهرشو ندادم و من بهشون ایمیل زدم ولی ندادم. از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 440 دلار، از سنت رافائل در کالیفرنیا 100 دلار، از شهر اهواز 50 دلار، از چوی چیس در مریلند 100 دلار، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از جانز کریک در ایالت جورجیا 50 دلار، از شمال کالیفرنیا که این عزیزان نخواستن شهرشو بگم 175 دلار، از نورث ونکوور 100 دلار. بنابراین این روی مطالب و اخبار. شاید مهمترین خبر دیشب اتفاق افتاد و اونم حمله پهپادی حوتی ها به مراکز نفتی عربستانه. عزیزان باید ویدیوها و عکساشو ببینن. ساعت 3 بعد نصف شب به وقت عربستان این حمله صورت گرفت با 10 پهپاد. نظر من این در واقع در البقیق یا بقیق به اصطلاح مهمترین شهر نفتی عربستانه و بیشتر خارجی ها و امریکایی‌هایی که اونجا در رابطه با آرامکو در واقع این بزرگترین تولید نفت 8.5 میلیون بشکه نفت عربستان از این مراکز در حقیقت تولید میشه و با 10 پهباد به این مرکز حمله شده. عزیزان باید ببینن که شعله ها و دود داره به آسمان میره. از چند جهت به نظر من این خبر اهمیت داره. یک، عبارت از اینه که الان عربستان و حکومت جنایتکارش 4.5 سال تمامه که داره این کشور فقیرترین کشور در حقیقت می شود گفت منطقه را داره بمبارون می کنه. 10 میلیون مردم یمن رو به گرسنگی، به فقر، به مرگ و مرگ تدریجی، به وبا، به تمام بیماری های عفونی کشونده و این کشور را بخش عظیمش رو با خاک یکسان کرده. عزیزان ببینن هفته گذشته این جنایتکارا به یه زندان که یه مقدار از طرفداران خودشون تو این زندان حمله کردن، نزدیک به 300 نفر رو کشتن. صداش رو در آوردن؟ رسانه‌های دموکراتیک آزاد غرب صداش رو در آوردن؟ یه خبر گذرا فقط در نیویورک 300 نفر رو در یک شب کشتن اینا. حالا چطور به عروسی‌ها، به عزاها، به تظاهرات‌ها، به مدارس، به کودکستان‌ها، چطور این جنایتکارا؟ 4.5 سال تمامه. زیر همین بمباران‌ها اینا تونستن 10 پهپاد بفرستن. عربستان 10 میلیارد، 100 میلیارد دلار وسایل دفاعی، از همین شرکت ریتیان، از همین شرکت های اسلحه سازی دیگه امریکا خریده، نتونستن جلوی اینا رو بگیرن. به نظر من این واقعه یه واقعه تاریخی و اینجا بهش میگن گیم چینجر، یعنی تمام بازی ها رو عوض میکنه. که حالا من صحبت خواهم کرد که این بازی ها که میگیم یعنی چه. یعنی نقشه صهیونیستا، انگلو زاینیست، فاشیسم برای منطقه چی بوده و چطور یک به یک داره با شکست روبرو میشه. که حالا امروز اگر شد راجع به همین برنامه های خائنانه اینها که بعد از فروپاشی شوروی بوده چه برنامه هایی داشتن، امروز کوشش خواهم کرد در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی و چه شکست هایی ناخوردن. و مسئله امپراتوری ها و افولشون، تضادهای غیر قابل حل یک سیستم در اینجاها باید دیده بشه. بنابراین این یه خبره که حالا خبرهای بعدیش مفصل خواهد اومد. نیویورک تایمز یه خبر کوچولو نوشته ولی اگه عزیزان میخوان مفصلش رو ببینن در سایت آرتی با تمام بسا تفاصیلش هست. ولی بعدا مجبورن که خبرهاش رو، این یک خبر. خبر دوم عبارت از اینه که ما میدونیم روز سه‌شنبه آقای ترامپ جان بولتون رو کنار گذاشت و از اون موقع به بعد بیا و ببین که آره، حالا که جان بولتون کنار رفته، آقای روحانی و آقای ترامپ ببین که ملاقات زیبایی در سازمان ملل با هم دیگه خواهند داشت. چند کلمه راجع به این قضیه میخواستم با عزیزان، چون چند نفری به من تلفن زدن، ایمیل زدن که آیا این ملاقات زیبا صورت خواهد گرفت یا نه. اولا جانشین الان همین آقای جان بولتون کیه؟ آقای چارلز کوپرمن. پس ایشان دارن و شرح حال آقای چارلز کوپرمن رو بخونن. آیا دست کمی از جان بولتون داره؟ دشمن قسم خورده ایران و دشمن قسم خورده بشریت و انسانیت، یک صهیونیست دستراسی جانی، آقای چارلز کوپرمن. ولی فقط اونه. من میخوام یه لیستی برای عزیزان اسم ببرم که فکر نکنن جان بولتون، البته به نظر من وحشی ترین، جانی ترین، ضد انسان ترین همه اینها باید اذعان کرد جان بولتون بوده، که کنار رفتنش باید مایه خوشحالی باشه. تنها چیزی رو که ممکنه یه مقدار تخفیف داده باشه عبارت از خطر جنگ علیه ایرانه، چون این آدم جانی مصمم بود که به ایران حمله نظامی بشه و رابطه مستقیم با اسرائیل، حزب لیکود، نتانیاهو و جناح راست صهیونیستای اسرائیل، ولی با سفارش کی؟ در حقیقت ترامپ آورده سر کار گذاشت. آقای شلدن ادلسون، قمارخونه دار بزرگ، میلیاردر بزرگ، که عقیدش اینه که دولت امریکا باید ابتدا یه بمب اتم توی صحرای کبیر لوت ایران بندازه و اگر ایران سر مغر نیومد و تسلیم نشد بمب دوم رو وسط تهران بندازه. این نظر آقای شلدن ادلسونه که به سفارش اون بود که ترامپ، حالا صحبت خواهم کرد که اینا به طور کلی دنباله چه سیاست هاییه که بعد از فروپاشی شوروی اینا میخواستن در عرض 20 سال گذشته بعد از 11 سپتامبر و به بهانه 11 سپتامبر که اتفاقا همین هفته بود و من اصلا یادداشت نکردم که راجع به این قضیه صحبت بشه که باعث و بانیش الان مقالات عظیم بیرون اومده که داستان 11 سپتامبر چی بوده. حالا صحبتش خواهم کرد که اینا بعد از فروپاشی شوروی چه تئوری هایی رو پیاده کردن، کی این تئوری ها رو پیاده کرده، برنامه هاشون چی بوده و چرا گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. حالا خود من فرزن تا الان همیشه این داستان رو یا به اصطلاح تئوری رو که خود اینا در واقع مواد منفجره روی این ساختمونا گذاشته بودن، الان اکثریت دانشمندا دارن به این نتیجه میرسن. خود من تا الان این رو قبول نمی کردم و فکر می کردم که همین هواپیما ها که به این ساختمونا خوردن در اثر حرارت همینجوری مثل یه اکاردئون این ساختمونا پایین اومده، ولی الان تحقیقات داره مشخص میکنه که در واقع مواد منفجره زیر این ساختمونا بوده. ولی به هر حال کاری نداریم. گذاشتن این پرل هاربر ما میدونیم چیه، برای راضی کردن مردم امریکا، همین آقای فرانکلین روزولت یه پرل هاربر میخواست برای اینکه مردم امریکا مخالف بودن در جنگ دوم جهانی شرکت بکنن، احتیاج به یه پرل هاربر داشتن و این پرل هاربر 11 سپتامبر رو به وجود آوردن. حالا گذاشتن اتفاق بیفته و یا خودشون این ساختمون ها رو پایین آوردن تا این برنامه ها رو بتونن پیاده بکنن. این برنامه ها بعد از 20 سال با شکست یکی پس از دیگری روبرو شده و داره میشه، البته به بهای کشتار میلیون ها انسان، بی خانمان کردن ده ها میلیون انسان و روی کار اومدن فاشیست ها هم در اروپا و هم در امریکا به قیمت این. ولی ضربات سنگینی به این برنامه های انگلو زاینیست فاشیسم تا الان خورده، که آخرین خبرش همینه که عرض کردم که حالا خواهم گفت که کی موافق بوده که محمد بن سلمان بیاد سر کار و دست دوستی به صهیونیست ها و اسرائیل بده و یک جبهه از کشورهای مرتجع عرب و اسرائیل در برابر ایران به وجود بیارن و ترتیب ایران رو بعد از ترتیب دادن 6 کشور دیگه از جمله لبنان و سوریه و عراق ایران رو ترتیبشون رو بدم. این برنامه هاشون با شکست روبرو شده. امیدوارم امروز من بتونم راجع به این قضیه صحبت بکنم که اینا چه برنامه های خائنانه‌ای داشتن تا درسی باشه برای وطن فروشای چه در خارج و چه در داخل. بنابراین این خبر دوم بود که میخواستم. حالا علاوه بر آقای چارلز کوپرمن، آیا آقای مایک پنس دست کمی داره از جان بولتون؟ شما موقعی که عزیزان به یاد بیارن، موقعی که در واقع رابطه بین کره شمالی و جنوبی داشت باز میشد و ورزشکارای کره شمالی اومدن به جنوب، آقای مایک پنس رفت به کره جنوبی که این مسابقات رو نگاه بکنه. ویدیوهاش رو عزیزان نگاه بکنن که ببینن با چه بی‌تربیتی کثیفی برخورد کرد. که موقعی که فرضاً همه مردم کف می‌زدن برای ورزشکارا، این سومنبک نشسته بود اونجا با یک قیافه مثل ابوالهول و برخوردش به ایران چیه؟ برخوردش به کره شمالی چیه؟ برخوردش به هنگ کنگ چیه؟ برخوردش به ونزوئلا چیه؟ و و و و که میگن به علت این بوده که هر شبت که جان بولتون رو کنار گذاشته. مایک پنس واقعا دست کمی داره، یک اوانجلیست دستراسی فاشیست سر تا پا. آقای مایک پومپئو چطور؟ دست کمی از اون داره که رئیس CIA بوده و بعدش کردنش وزیر، اونم یه اوانجلیست صهیونیست تا مغز استخوان، دست کمی نداره. یه ذره اینا به اصطلاح اون هارت و پورتاشون و جنگ طلبیشون یه ذره شاید کمتر از جان بولتون باشه، ولی آیا فقط مایک پنس و مایک پومپئو هستن؟ کسی که صداش رو در نمیاره اون مشاورین درونی ترامپ هستن، آقای جارد کوشنر دامادش، یه فاشیست سر تا پا. خانمش ایوانکا ترامپ، دختر آقای ترامپ، یک فاشیست سر تا پا و یک صهیونیست تا مغز و استخوان. آقای استیون میلر، یه صهیونیست دستراستی که بیشتر این سیاست هایی رو که در مورد مهاجرین و امثال هم توسط استیون میلر، اینا تمامشون دشمنان سرسخت ایران، طرفداران صهیونیستای تا مغز و استخوان هم اینا، و برای پیاده کردن اسرائیل بزرگ. هر سه اینا رو که من اسم بردم، جارد کوشنر، ایوانکا ترامپ، استیون میلر، هر سه اینها در واقع همین برنامه قرن برای نابود کردن فلسطینی ها و در واقع پیاده کردن اسرائیل بزرگ اینا. حالا و اما در بین وزرای آقای ترامپ، آقای مارک اسپر که تازه وزیر دفاعشون شده، دلال شرکت ریتیان، قبلی که میخواست وزیر به دفاع بشه که به دلیل جنایت هایی که تو خانوادش و نسبت به زنش کرده بود نذاشتنش، اون مال شرکت بوئینگ بود، دلال شرکت بوئینگ، این یکی دلال شرکت ریتیانه، یکی از بزرگترین شرکت های اسلحه سازی، آقای مارک اسپر، یه فاشیست سر تا پا. وزیر اقتصادشون کیه؟ آقای ویلبر راس، یک صهیونیست فاشیست تا مغز استخوان، دشمن خونین ایران. وزیر ارشد خزانه‌داریشون کیه؟ استیو منوچین، یه صهیونیست سر تا پا، دشمن قسم خوری ایران، که اعلام کرد پریروز که آره این ملاقات بین ارشد که اولا من و پومپئو به اصطلاح همون فشارهای حد اکثری رو ادامه خواهیم داد و این ملاقات بین روحانی و چه صورت نخواهند گرفت و ترامپ و و دقیقا همینطوره. و اما میاییم توی کنگره امریکا، چیا بر رأس کنگره باید یک بزنهای کنگره؟ آقای تد کروز. اصلا باید ببینن که این تد کروز اینا هم لاتینو هستن، هم خودش و هم مارکو روبیو. اینا در جریان ونزوئلا چم آقای مارکو روبیو کی بود؟ یکی از مهره ها بود برای کودتا در ونزوئلا. آقای لینزی گراهام، اون احتیاج و معرفی نداره، که در واقع دنباله جان شود که همون نماید چیز مکین که گور به گور شد. تام کاتون، اینا تمام آدم های فاشست و در واقع سیاست ها رو این دار تعیین میکنن به دشمنان قسم خورده. همین تام کاتون طرفدار، اتفاقا طرفدار حمله نظامی و حتی حمله اتمی به ایرانه. در حزب دموکرات چطور؟ خانم نانسی پلوزی از اینا بهتره؟ و یا آقای چک شومر؟ هیچ دست کمی از اینا ندارن. اینا دوستان بسیار نزدیک هیلاری کلینتون هستن که اگر رئیس جمهور شده بود تا الان یک حمام خون در سوریه داشتیم و ممکن بود جنگ جهانی سوم آغاز بشه. میخواستم به عزیزان عرض بکنم که بعضی ها ممکنه خیلی خوشحال بشن که آقای جان بولتون رفته کنار و در نتیجه در سیاست های امریکا تغییر مثلا مهمی صورت خواهد گرفت و یا ملاقات بین آقای روحانی و ترامپ صورت. اینا خواهند گذاشت. اختلافی که بین ایران و امریکا و انگلو زاینیست فاشیسم وجود داره حالا حالاها برطرف شدنی نیست. حالا راجع به سیاست خارجی ایران که صحبت خواهم کرد وارد این بحث خواهم شد چون وقت داره میگذره. بنابراین اینا خبر دیگه راجع به هنگ کنگ. چندین نفر از عزیزان از من خواستن که تو چرا راجع به هنگ کنگ صحبت نمی کن. خب اولا من احتیاج به مطالعه داشتم که داستان هنگ کنگ چیه، احتیاج به تحقیق داره. غیر از اون باید بذاریم که تاریخ ورق بخوره و کم کم تاریخ ورق. من اگه بخوام راجع به هنگ کنگ صحبت کنم یک جلسه رو احتیاج داره. یعنی من، شما عزیزان میدونن که نیویورک تایمز رو باید از ماه مارس تا الان عزیزان دنبال بود. نیویورک تایمز رو که میگم یعنی در واقع تمام دستگاه های ارتباطی شد، برای اینکه اون خط میده به بقیه اینا، به سی این این، به ارتباط که وال استریت جورنال، به واشنگتن پست و به تمام دستگاه های ارتباط. صدها مقاله چه طرفداری از این تظاهرات در هنگ کنگ و نظرشون اینه که آره این یک تظاهراتیه که برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره و غیره. و این هیچ، در واقع این دانشجوهای و مردم هنگ کنگ هستن و هیچ رهبری هم نداره. جریان دموکراتیک خود به خودیه. اگه من بخوام راجع به رهبران این حرکت صحبت بکنم یه جلسه احتیاج داره. آقای جاشوا وانگ کیه؟ حالا امروز راجع بهش صحبت میکنم. آقای جیمی لای کیه؟ این میلیونر معروف. آقای ادوارد لونگ کیه؟ که حالا مدتی توی زندان بوده، تازه داره میاد بیرون یا بیرون اومده. آقای اندی چن کیه؟ و آقای مارتین لی بسیار مهمه و البته دوست امریکاییشون آقای مایکل پیلزبری که در واقع مشاور اصلی دولت امریکا در مورد هنگ کنگ و در مورد چینه. آقای مایکل پیلزبری از اون فاشیست های تاپ واقعا. بنابراین چند کلمه راجبه فقط آقای جاشوا وانگ که نیویورک تایمز اسمشو گذاشته که گوارای هنگ کنگ. ایشون اخیراً مسافرتی داشته، با اینکه از نظر قانونی حق نداشته که از هنگ کنگ خارج بشه، مثل آقای هوان وایدو که حق نداشت از ونزوئلا خارج بشه. ولی الان عکساش اومده بیرون که توسط چه کسانی خارج شد از ونزوئلا، رفت به کولومبیا و کشورهای دیگه، و دولت ونزوئلا موقعی که برگشت هم هیچ کارش نداشت. حالا در واقع دولت هنگ کنگ یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم، موقعی که ایشون برگرده هم کارش نخواهند داشت، ولی ایشون مسافرتی داشته هم به آلمان و هم الان دیروز یا امروز صبح تشریف بردن به امریکا. در آلمان ایشون به شما نشته بعد رفته به برلین برای صدومین سال تابستان عرصبت که روزنامه بیلد متعلق به اکسل شپرینگر در آلمان هست. من 1968 موقعی که برلین بودم این روزنامه رو نگاه کردم، موقعی که رابرت کندی رو کشته بودم نگاه کردم، دیدم با کلمات درشت به جای این که راجع به رابرت کندی به میشه نوشته بود مادر بزرگ نوه خود را خورد، اینا از این ورق پاره های زردم. اکسل شپرینگر و خانواده شپرینگر از دوستان بسیار نزدیک هیتلر. صدومین سالش حالا جشن گرفته، از چه کسایی دعوت کرده؟ از همین آقای جوشوا وونگ. ولی اون تنها نیست، رهبران کلاسفیدها از جمله آقای رائد الصالح، یعنی داعشی ها رو ما میدونیم کلاسفیدا کیا، و از جمله از نئونازی های اوکراین آقای ویتالی کلیچکو، که عزیزان عکس آقای همین سیسرو جاشو مونگ رو با ویتالی کلیچکو نئونازی مال اوکراین و آقای رائد الصالح و یه دونه ایرانی استرالیایی به اسم مینا احدی، اون هم لابد از همین جنسه، نگاه بکنن. بنابراین عزیزان دقت بکنن که نئونازی ها و نئوفاشیست ها چطور پیوند های محکمی با هم دارن و چطور دست به دست هم میدن. و اون وقت آقای هایکو ماس، و حتی در خبر دیگه من خوندم که حتی خانم مرکل با همین جوشوا وونگ ملاقات داشت. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، آره اینا برای آزادی و دموکراسی. حالا فرصت ندارم، ولی اگه شد یه جلسه راجع به خود تاریخچه هنگ کنگ، که انگلیس چطور هنگ کنگ از دست چین گرفت و 1997 که تازه بعد از 150-140 سال تحویلش داده، در جریان جنگ تریاک چطور این جنایتکارا بخشی از چین رو از جمله هنگ کنگ رو، و حالا آقای جاشوا وونگ و یارانش دوباره میخوان که انگلیس بیاد اونجا، و یا همین آقای جاشوا وونگ که الان اومده امریکا علنن از ما میدونیم هم با مارک روبیو ملاقات داشته، هم با تد کروز، هم تمام این رهبرانی که اسم بردم با مایک پومپئو عکس گرفتم، عکساشون هست، هم با مایک پنس. و ما اگر بخوایم اینا رو بشناسیم باید برگردیم به هموطنان یا حالا هرچی اسمشون، اگه هموطن اسمشون. مگه خانم مسیح علی نژاد نرفت با مایک پومپئو عکس گرفت؟ خب موقعی که عکس میگیره با مایک پومپئو خانم مسیح علی نژاد، آیا از مایک پومپئو درخواست اینو نمی کنه که ایران رو بیاد نجات بده از دست آخوندا؟ و یا آقای احمد باطبی که میره با مایک پنس عکس میگیره، آیا از آقای مایک پنس درخواست اینو نمی کنه که بیاد به ایران رو نجات بده؟ و آیا اینا نمی خوان که نجات ایران به دست اربابشون یعنی امریکا باشه؟ که تمام این بحثی که من باز کردم اینه که این وطن فروشا میخوان از دولتی درخواست بکنن کشورشون رو نجات بده، که هم دکتر مصدق رو انداختن و شاه رو برگردوندن و سواک رو برگردوندن تا مقدمات قدرتگیری آخوندا بشه شاه، که حالا راجبش صحبت میکنم. تمام این مدارک رو که من میخونم اینه که اینا فقط در ایران فقط کودتای 28 مرداد رو نکردن و دولت دکتر مصدق رو که میخواست یه مقدار آزادی، دموکراسی، استقلال به این کشور بده نمیتونستن تحمل بکنن. و از اون پس اینا 6 کودتا کردن. اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هم، ای وطن فروشا. اینا دشمنان قسم خورده آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هم. خانم مسیح علی نژاد، آقای احمد باطبی، آقای اکبر عطری، خانم مریم صادق معماری و امثال هم و امثال هم تو. اینا طرفدار آزادی هم، اینا طرفدار دموکراسی هم، اینا پشت خمینی رو گرفتن در اینکه ایران رو به این روز برسونه بعد از اینکه تاریخ مصرف شاه تموم شد. دوباره میخواید اینا وارد بشن؟ دوباره به دست اینا میخواید ایران رو نجات بدی؟ وطن فروشا، برید تاریختون رو بخونید و ببینید این در سراسر جهان ما از اینا داریم. این جاشوا وونگ، آقای جیمی لای در ونزوئلا، کیا میخواستم سر کار بیارم؟ غیر از خوان گوایدو رو اکساش رو نگاه بکنید به آدم کشای کولومبیا که چطور بیرونش رو بردن از اونجا برای اون جشنی که گذاشته بودم و غیره و غیره، 23 ماه فوریه یا امسا، و چطور با قاچاقچی های مواد مخدر دست در دست اونا کار میکنن. با ایوان دوک، یه فاشیست، رئیس جمهور فعلی کولومبیا و امثال هم، با بولسونارو، دوستان اینا بولسونارو، دوست جونک و جونی بولسونارو، این نئونازی که حتی نیویورک تایمز به عنوان نئونازی ازش اسم میبرد. آیا نتانیاهو، آیا مایک پنس نیومدن در جشن ریاست جمهوریش شرکت نکردن؟ نتانیاهو، آیا نتانیاهو دوست جونک و جونیه نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین نیست؟ بنابراین میبینیم که فاشیزم و صهیونیسم چطور در دست در دست هم و با هم کار میکنن. و کیا بعد از فروپاشی شوروی چه برنامه هایی داشتن و داستان چیه؟ و حالا میخواستم وارد این بشم. برمیگردم به همین سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی. هفته گذشته من صحبت اینو کردم که واقعا کی پشت خمینی بوده، برای اینکه به من اعتراض میشه که تو که میگی موساد و CIA پشت خمینی بوده، پس این اختلافی که الان یا تضادی یا جنگ و مبارزه‌ای که بین جمهوری اسلامی و صهیونیست‌ها و امریکا و اسرائیل و امثال ها، اینو چطور میخوای توجیه؟ این احتیاج به توجیه داره. کوشش من اینه که اینو توجیه بدم. بنابراین برمیگردم به سندی یا مدرکی، این میخواستم توجیهی راجع به این قضیه بدم، مطلبی رو که هفته گذشته یکی از عزیزان همین امروز صبح به من ایمیل زده، میگه در برنامه هفته پیش مطالبی از کتاب بن مناشه رو بیان کردی. اگر ایرانیان علاقمند باشند که آن را بخوانند، چون بعضی از عزیزان از من خواستن که این مقاله کجاست، چجوری میشه گیر آورد، که من به یکی از عزیزان به اصطلاح آدرسشو دادم، ولی کتاب ترجمه شده به فارسی. این کتاب توسط دکتر مسعود انصاری به فارسی ترجمه شده زیر عنوان پول خون. عزیزان میتونم دیگه اختیارم پول خون. البته من هفته گذشته گفتم کتاب اسمش منافع جنگه، ولی زیر عنوان پول خون ترجمه شده. عزیزان امیدوارم اگه جمعش نکرده باشم میتونن گیر بیارن که ببینم خمینی چه ارتباطاتی با صهیونیست‌ها، با موساد و یارانش داشتن و کی پشتش بوده. بعد این عزیز البته اشاره میکنه، میگه که سال 56 و 57 یعنی قبل از انقلاب در پادگان حمیدیه بودم، دشت میشان در نزدیکی مرز عراق، تو ارتش بوده. هیچ گونه کتاب یا نشریه چپی پیدا نمیشد و مسلمه در زمان شاه، شاه میشه کتاب چپی پیدا بشه اونجا. ولی هر روز صبح که بیدار میشدیم همه جا پر از اعلامیه های خمینی بود، کاملا همینطوره. نواراش میامد و تا اعماق دهات میرم زیر نظر سواد. به شوخه میگفتیم کادوی ضد اطلاعات کتاب‌های صد من یک غاز شریعتی و متحری را همه جا می شود پیدا کرد، اما کتاب ماهی سیاه کوچولوی سندی بهرنگی را نمی شود پیدا کرد. حکومت شاه، جبد صافکن قدرتگیری خمینی و همراه سیاه و موساد نبوده و تاریخ مصرفش که تموم شد ارباب ورش داشت و پشت آقا را گرفت. بنابراین عزیزان اگه میخوان کتاب رو، خود کتاب بنمنشه رو گیر بیارن، ترجمه شده توسط آقای مسعود انصاری. خب دوباره برمیگردم که این ارتباطات در 10 سال اول حکومت خمینی دنباله یه مقاله رو که به عزیزان آدرسش رو بدم. این مقاله که چکیده‌ایه در واقع از همین کتاب بنمنشه، در نشریه ایران شهر عرشبت که مثل این که توسط شجاع الدین صفا یا هرچی، شماره 4 نشریه ایران شهر، شماره 4 خرداد 1372، ازدان میتونن اونجا اینا رو پیدا بکنن. من از این کتاب اطلاعی نداشتم تا این مقاله به دستم رسید، دنبالش رو میگیرم. در اوائل فوریه 1981، این اواخر 1359، یکی 2 هفته پس از اینکه رونالد ریگان زمام ریاست جمهوری امریکا رو به دست گرفت، که خمینی چه کمکی بهش کرد که کارتر بیفته به ریگان بیاد سر کار و چه ضربتی به ملت امریکا این زد و به بشریت زد، برای اینکه ریگان بود که اومد سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرد. دولت اسرائیل بنمنشه را برای بستن قرارداد تازه فروش سلاح با ایران برای مذاکره با کاشانی، احمد و یا مهدی، هر دوشون پسرای آقای سید ابوالقاسم کاشانی، و امشایی به وین فرستاد 2 هیئت درباره نخستین معامله مهمی که مبلغ آن 1 میلیارد دلار بود مذاکره کردند. بنمنشه طبق درخواست مقامات ایرانی در اواخر فوریه 1981 به تهران فرستاده شد اواخر 1359. عری بنمنشه در تهران با آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع، فرمانده نیروی هوایی و حجت الاسلام مهدی کروبی در یکی از اتاقهای کوچک پارلمان ایران ملاقات کرد. در این ملاقات قرارداد 1 میلیارد دلاری بسته شد. 1 میلیارد دلار نیز به صورت 5 بخش 200 میلیون دلاری نقدان در 5 حساب وین وارد شد از طرف ایران. ساز و برگ‌های نظامی از انبار نظامی جیروزنتال بانک، جیروزنتال مختلف در فرودگاه‌های بین‌المللی بن‌گوریون تل آویو به پرتغال حمل می‌شد و با بیمه سنگینی که قراردادش با لویدز لندن بسته شد و پولش را ایران پرداخت و سپس محموله از پرتغال به تهران حمل می شد. بعد از اولین معامله 1 میلیارد دلاری با کمک امشایی و کاشانی به فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی، ترتیب ملاقات محرمانه میان ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوای ایران با پروفسور موشه آرنز سفیر اسرائیل در امریکا و وزیر خارجه و وزیر بعدی دولت منخیم بگین و اسحاق شمیر در جنوب فرانسه داده شد که زمینه همکاری های نزدیکتری را میان اسرائیل و ایران فراهم ساخت. هر شبت که اندکی بعد کشتی های اسرائیلی مستقلن به حمل اسلحه از بندر اشدود در دریای احمر به بندر عباس پرداختند. از مارس تا اوت 1981 وارد 1360 داریم میشیم. 40 هواپیمای باری ثبت شده در آرژانتین. عزیزان به یاد بیارم که یکی از همین هواپیماهایی که از آرژانتین داشت میومد در آذربایجان ساقط شد و تک قضیه در اومد. در اینکه این ضد بشرای خمینی و یارانش و دولت ایران به طور پنهانی داشتن از اسرائیل اسلحه می خریدن، نمی خواستن که مردم بدونن که اینا رابطه با اسرائیل دارن. با سقوط این هواپیما که از آرژانتین اومده بود، تک قضیه اون موقع در اومد. عزیزان به یاد بیارن، اون موقع من هنوز ایران بودم. در آرژانتین نیز تل اویو را به مقصد ایران ترک گفتن. از مارس 1981 تا پایان 1987 یعنی فروردین 1360 تا آذر 1366 رژیم ایران رقم باور نکردنی 82 میلیارد دلار برای اسلحه، برای خرید اسلحه از امریکا و اسرائیل، چین، کره، امریکای جنوبی، مخصوصا برزیل و آرژانتین و افریقای جنوبی خرج کرد. خواستم این، ما میدونیم که این البته صحبتشو نمی کنه که چند سال بعد همین عرصبت که با اون کیک بزرگ و قرآن بزرگ آقای مکفارلین، آقای نورت و مأمورین هم شیعه هم موساد به دعوت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران اومدن به طور دزدکی و خود هاشمی رفسنجانی باشون ملاقات نکرد و حسن روحانی رو فرستاد، نوچشو و این آدم بغایت مشکوک رو که باشون صحبت کرد و فروش اسلحه و غیره و غیره و آغاز یعنی در واقع ادامه جنگ با عراق که ما بدونیم سال 82 عراق عربستان حاضر بود 40 میلیارد دلار به ایران خسارت بده. چه کسی باعث ادامه جنگ به مدت 6 سال شد بعد از اینکه مردم ایران در واقع نیروهای عراقی را از خرمشهر بیرون کرد؟ اینا جز ایک کارنامه ننگین و سیاه خمینی و جمهوری اسلامی بوده و هست. میخواستم این رو عرض بکنم که سیاست داخلی جمهوری اسلامی از روزی که خمینی پا به این کشور گذاشت و 4 میلیون نفر ازش استقبال کردن و چطور از پشت به این ملت خنجر زد. من چون تازه از زندان اومدم بیرون و بعدش میدونم که ده ها و صد ها به نسل جوان اینا باید یادآوری بشه، اونایی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن. خب چند ده هزار یا صد هزار نفر از ایرانیایی که مشغول تحصیل در امریکا، در اروپا، در کانادا، در استرالیا، در کشورهای دیگه اروپایی بودن، موقعی که انقلاب شد با چه شور و شوقی درسشون رو، PhDشون رو ول کردن اومدن ایران، رفتن به اعماق دهات ایران که به مردم کمک بکنن، مشترف بسازن، لوله کشی بکنن. خمینی چه کار کرد به اینا؟ قلقم کرد اینا رو. این آدم ضد انسان و ضد بشر. 90% از مردم ایران یا 95% لااقل پشتش نبودن، از راست گرفته تا چپها توی گیومه که رفتن پابوسش، دستبوسش. چه کار کرد؟ به جای اینکه اینا رو با هم متحد بکنه ایران بسازه، اون نیروها چه کار میتونستن؟ ایران رو اگه از ژاپن نمیتونست جلو بیفته ایران؟ نظرم اینه که میتونست. مردم اینطور بسیج شده بودن. در پشت منتها چی میگذشت؟ CIA و موساد دقیق میتونستن خمینی کیه و این صدها هزار نفر، این چپ ها بودن که نمیدونستن خمینی کیه و امام افتادن پشتش. اینا گاهی خود آدم رو بیخواب میکنه، ولی در پشت همه اینا بارکه های امید هست که من همیشه گفتم این جانیان، این آدم کشان، این دشمنان قسم خورده ایران نبایست به قدرت می رسیدن. از زمان مجلسی اینا ادعای قدرتگیری داشتن، استخوان لای زخم، وطن فروشی کردن، از پشت به این ملت، در تحقیق این ملت، در عقب نگه داشتن این ملت، در جنگ ایران با روسیه تجاری چه نقش این ضد بشرها داشتن، تا شیخ فضل الله نوری بگیریم، تا کاشانی بگیریم، تا خمینی بگیریم، اینا ادعا داشتن. و همینطور که عرض کردم تا اعماق دهات ایران رفته بودن. شما ببینید در جریان، در هیچ کدوم از انقلابات ایران مردم دهات ایران اینطور بسیج نشده بودن. برای اولین بار در 57 بوده که دهات بسیج شدن و آخوندها رو اینا فرستادن تا اعماق دهات. چه تظاهراتی میکردن، خود من با چشمم میدیدم. بسیج شده بودن مردم، منتها افتادن دنبال همینا، همین جانیا. و میبایست اینا زیر نورافکن قرار میگرفتن، میبایست به قدرت میرسیدن و مردم زیر نعلین اینها اینا رو میبایست میشناختن. خب اینا اتفاق افتاد و مردم الان نفرتی که نسبت به این رژیم دارن اصلا قابل توصیف نیست. چیا استفاده میکنن؟ همان دشمنانی که پشت اینا بودن. بی بی سی چه نقشه داشته در قدرت گیری خمینی؟ بی بی سی چه نقشه داشته در افتادن دکتر مصدق؟ مگر اون حرف رمز رو به شاه ندادن؟ همین بی بی سی، حرف رمز معروف رو، چه نقشی همین بی بی سی داشته در برانداختن دکتر مصدق؟ همین بی بی سی چه نقشی داشته در روی کار اومدن خمینی؟ چه قهرمانی ازش ساخته بودن؟ همین نیویورک تایمز، همین صدای امریکا. حالا من و تو بهش اضافه شده، ایران اینترنشنال بهش اضافه شده، تلویزیون های عرشبکه رادیو فردا درست شده، رادیو زمانه درست شده و ده ها از اینای دیگه که پول عربستان و CIA و نشنال Endowment for Democracy و امثال هم و امثال هم براشون میرسه و همینطور مشغول وطن فروشی هم. همونایی که پشت هم افتادن دستور مصدق و روی کار آمدن حکومت نظامی فضل الله جاهدی و سواد و هم روی کار آمدن این جانیان در زمان شاه. بذار برسم به سیاست های داخلی. آخرین خبر رو برای عزیزان شما دقت کنید، سیستم قضایی همین جمهوری اسلامی ببینید، احکامی که به کارگران نیشکر هفتبه دادن ببینید چیه. سپیده قلیان رو 19 سال و نیم زندان داد. قاضی مقیسه هر سبت که اسماعیل بخشی رو 14 سال داد. محمد حنیفر رو 6 سال داد. ساناز الله یاری، عسل محمدی، امیر قلی، امیر حسین محمدی فرد، همه اینا 18 سال هر کدوم. قاضی مقیسه کیه؟ قاضی مرتضوی کیه؟ چه کسانی؟ آدمایی مثل دوری نجف آبادی، این آدم قاتل ضد بشر، موسوی اردبیلی، قدوسی، نیری، ابراهیم رئیسی، پور محمدی، ری شهری، فلاحیان، محسنی اژه‌ای، آبایی جانی که الان وزیر دادگستریه، خلخالی و قاضی مقیسه رو چی تربیت کرد؟ آیا در زمان شاه اینا تربیت نشدن؟ در مدرسه حقانی؟ مدرسه حقانی رو کی بنیان گذاشت؟ آیا در زمان شاه بنیان گذاری نشد؟ زیر نظر سفارت امریکا؟ تا اینا رو تربیت بکنه؟ اینا همه رو چه اسم بردم؟ یا معلمای مدرسه حقانی بودن و یا شاگردان آقای پور محمدی؟ این جوان 20 ساله، این آدم جانی قاتل که وزیر دادگستریش کردن و یا همین آبایی و دیگرانشون فلاحیان و غیرشون که حالا همشون میلیونر و میلیاردر شدن، اینا در زمان شاه بنیان گذاری شده. مقدمات قدرت گیری خمینی در زمان شاه فراهم شده. چرا؟ برای اینکه امپریالیسم همینطور که گفتم دو نیروی رو طرفدارشونه، یا شاه و فرزند امثال همشون که در واقع غیر مذهبیان ولی فاشیستن، و یا نیروهای اسلام سیاسی. چه کسایی؟ هیچ گاه نباید به قدرت برسن. در درجه اول نیروهای ملی، بعد البته چپ. و پیوندی که بین امپریالیسم و اسلام سیاسی وجود داره و این فاشیست هایی که در مصر، که قبلش در تونس، حالا یه دفعه اسماشون تشرا، یا اونا باید باید سر کار بیان، یا اخوان المسلمین. یعنی یا غیر مذهبی های فاشیست طرفدار سیایه و یا محمد مرسی. اینان چه کسایی باید قلقم بشن؟ افرادی مثل دکتر مصدق و یا جمال عبدالناصر. و البته چپا هم که ما میدونیم در هم مهمانی و هم عزا باید سرشون بریده بشه. اینان که باید به قدرت برسن و نیروهای ملی و چپ قلقم باید بشن، یعنی کسایی که هم میتونن علیه امپریالیسم باشن و هم برای کشورشون کاری بکنن، استقلال کشورشون رو میخوان. بنابراین اینه که سیاست داخلی جمهوری اسلامی از روزی که خمینی وارد بهشت زهرا شده ضد ایرانی، ضد انسانی و در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بوده، از اینکه 20 میلیون جاسوس درست کرد، از اینکه به جای اینکه اینایی رو که اومدن از خارج و میخوان کاری برای ایران بکنن، به جای اینکه اینا رو متحد بکنه، به جون هم انداخت، همسایه علیه همسایه، پدر علیه پسر، مادر علیه دختر، عمو علیه پسر برادر، همه رو به جون هم انداخت، این آدم جانی و ضد بشر، همه رو تبدیل به جاسوس کرد، که بسیاری از اونایی که لو رفتن توسط همسایه هاشون، توسط همکاراشون، توسط پدرشون، توسط مادرشون. تجربه خودم رو نمیخوام اسم ببرم، که اینا رو با گوشت و پوست و استخوان لمس کردم، که بعضی ها هنوز، بعضی از عزیزان از خمینی اینجوری میخوان، عوض میخوان، هنوز طرفداری میکنم. تمام سیاست هایی رو که پیاده کردن تا به امروز که میخواستم خبر برخورد همین ضد بشرها رو با کارگرای صنایع فولاد، با کارگران هپکو، با سایر کارگرا، با بازنشسته ها، با زنان، با دانشجویان، آخه نرگس محمدی چه کار کرده که 10 سال؟ خانم نسرین ستوده چه کار کرده که 38 سال؟ آدم های ضد بشر در زندان های ایران چی داره میگذره؟ بنابراین میخواستم اینو عرض بکنم که سیاست های داخلی جمهوری اسلامی نه تنها دشمنی رویارو با ملت ایرانه، کاملا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسمه. اینو میخواستم عرض بکنم که موقعی که قاضی مقیسه این احکام رو به این انسانها میده، نتانیاهو، پومپئو، مایک پنس، جان بولتون رقص و پایکوبی میکنن. باید به اینا گفت، به ابراهیم رئیسی این آدم قاتل باید گفت که تو در خدمت امپریالیسم و صهیونیسمی. هی شعار ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی بده، ولی تو و اونایی که پشتتن در خدمت صهیونیسم و در خدمت امپریالیسم هستید. حالا به دلیل اشتباهات وخیمی که امپریالیسم کرده، که من فرصت ندارم راجع بهشون صحبت کنم، ولی هفته های آینده صحبت خواهم کرد، سیاست خارجیتون پیشرفت ها و پیروزی هایی داشته، از جمله همین خبر رو که خوندم راجع به عربستان، و شما هارت و پرت میکنید که آره سیاست خارجیمون ببینید که پیروزی های ما داشتی، ولی باید به اطلاع تو رئیسی و نیری و حتی خامنه ای باید گفت آنچه که تعیین کننده سرنوشت شماست سیاست خارجیتون نیست، سیاست های داخلیتونه که سرنوشتتون رو رقم خواهد زد. اربابتون هم همینطور، یعنی امریکا 1000 پایگاه نظامی داره، پولش سرور جهانه، دلارش، سویفت زیر نظرشه، هر کشوری رو که بخواد تحریم میکنه و اقتصادش رو از پا در میاره، همه اینا. ولی اونچه که سرنوشتش رو تعیین میکنه اینا نیستن، سیاست خارجیش نیست، از داخل داره میپوسه، که من خبراشو یکی پس از دیگری گفتم. از امپراتوری ها اولا اوور استرچ میشن، بیش از قدرت اقتصادیشون تجاوز نظامی میکنن، که اینو پال کندی توی کتابش گفته، ولی از درون میپوسن جووناشون، اعتیاد، خودکشی، آدمکشی و غیره و غیره. بنابراین این پیغام رو به رهبران کنونی جمهوری اسلامی باید داد که بردتون در سیاست خارجی نمیتونه جونتون رو نجات بده، سیاست های داخلیتونه که شما رو سرنوشتتون رو رقم خواهد زد. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم راجع به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، ولی باید این نیم ساعت رو در حال نیم ساعت بعدی رو صرف بحث بعدی بکنیم بعد از این قطعه خوب و زیبا. با سلام مجدد به عزیزان، بحثی رو که در واقع از هفته گذشته شروع کردم راجع به سوسیالیسم، هر چقدر که الان در جریان مبارزات انتخاباتی امریکا هم ترامپ هم بعضی از هم پالکی‌ها یا هم پیاله‌هاش واقعا چه حمله میکنن به سوسیالیسم و مثلا آقای برنی ساندرز و هر سبته الکساندرا اوکازیو کورتز اینا رو به عنوان سوسیالیسم چون پیشنهاد کردن که یه مقدار لااقل مثلا هم مزد کارگرا بره بالا، هم مثلا بیمه پزشکی عمومی بشه ارزن مثل کانادا یا مثل اروپا و یا کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا، و اینا حتی اینو نمیتونن بپذیرن و میگن که آره سوسیالیسم ما رو به بدبختی، ببینید پل پوت چه کار کرد، این سوسیالیسم بود، پل پوت سوسیالیسم بود و غیره و غیره. برداشتی که اینا از سوسیالیسم دارن اینه، و ما فکر نکنیم که فقط در امریکا. آقای محمد قوچانی چی میگه راجع به سوسیالیسم؟ آقای سعید حجاریان چی میگه؟ آقای تاج‌زاده چی میگه؟ آقای محمود سریع‌القلم و یا مسعود نیلی و یا ببینید رئیس همه اینا موسی غنی‌نژاد راجع به سوسیالیسم چی میگن؟ و اتفاقا من از آقای اکبر گنجی که آقای کارل پوپر پدر فکری اینا یا مادر فکری اینا چی میگن راجع به سوسیالیسم؟ فقط اینا خاک میپاشن و ایده سوسیالیسم رو بدنام میکنن، در حالی که سوسیالیسم چکیده انسانیت و برگشت هستی انسان به جوهر انسانه. هستی انسان به جوهر انسانه، یعنی از بین رفتن از خود بیگانگی، از زمانی که وسائل تولید رو از دست انسان گرفتند و دادن به یه اقلیت، از اکثریت عظیم وسائل تولید گرفته شد و به دست یک اقلیت آدمخوار داده شد. سلطه و هژمونی اقلیت بر اکثریت که اسمشون دارن دموکراسی، این دموکراسیه. هژمونی باید به دست اکثریت بیفته به جای اقلیت. در نتیجه ما احتیاج به این همه پلیس، به این همه زندان، به این همه دادگاه، به این همه ارتش، به این همه جاسوس، به این همه 1.2 میلیارد بودجه نظامی امنیتی و 16 دستگاه امنیتی اطلاعاتی نخواهیم داشت. در دوران گذار حالا صحبت خواهم کرد، قبل از رسیدن به سوسیالیسم اکثریت به قدرت میرسن، یعنی هژمونی از اقلیت به اکثریت میرسه. تو اینو اتفاقا در تزهایی که در واقع در نقدی که به برنامه گوتا مارکس ازش اسم داره، اسمش رو میذاره دیکتاتوری پرولتاریا، که ببین چه غوغایی راجع به دیکتاتوری پرولتاریا. دیکتاتوری یعنی چه در اون زمان، موقعی که در زمان مارکس؟ یعنی هژمونی، یعنی هژمونی اکثریت بر اقلیت آدمخوار. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی این که این دوران گذاره، منتها در دوران سوسیالیسم در همین فاصله دولت باید wither away، دولت باید پژمرده بشه و از بین بره. در شوروی اینجوری شد، در چین اینطوره، حتی در کوبا که یه مقدار بهتر از ایناست. موقعی که از من میپرسن کدوم کشور سوسیالیستیه، بهشون میگم من نمیبینم. تعجب میکنن. میگن پس این چین کمونیست، شوروی کمونیست، کوبای کمونیست. خب باید ببینیم سوسیالیسم یعنی چه. در سوسیالیسم ابتدا در دوران گذار اکثریت عظیم توده ها به قدرت میرسن در برابر یک اقلیت که تمام وسایل تولید رو از دستشون گرفته بود و در نتیجه احتیاج به دولت ندارن. اگه این آدم خارا بخوان نطق بچوشن خود مردم ترتیبشون رو میدن. احتیاج به 1.2 تریلیون دلار بودجه نظام اطلاعاتی نیست. این همه زندان، 2.5 میلیون زندانی، دادگاه های امریکا نگاه کن، فقط قاضی مقایسه نیست، به دادگاه های امریکا نگاه کنی. یه سیاه پوست رو که یه چیز کرده 5 سال به زندان دادن، یه زنی رو که اسم بچهش رو عوضی محلش رو 5 سال بهش دادن. این خانم آرتیست سینما رو که یه جنایت بزرگتر برای اینکه بچهش رو بفرسته به همین دانشگاه جنوب کالیفرنیا 14 روز بهش دادن. فقط در ایران ما قاضی مقایسه داریم؟ در همین کشور اربابشون. آزادی، دموکراسی، قوای سگانه، جدا از هم، توازن قوا، اینا باید روشن بشه. چپ ایران یکی از کمبودهاش این بوده که اینا رو روشن نکرده، به دلیل طرفداری که هنوزم از شوروی به سلم میکنه و چهره سوسیالیسم رو سیاه کرده. اگه دست بر میداره بزرگترین ضربت رو اینا به سوسیالیسم میزنن که از آدمی مثل استالین و یا سیستم شوروی میگن این سوسیالیستی بوده. اگه سوسیالیسم اونه خواهی کارل پوپر درست میگه، اکبر گنجی درست میگه، ما حرفی دیگه در برابرشون نداریم. ولی واقعا سوسیالیسم این بوده؟ بنابراین اگر بخوایم به طور عمیق به قضیه برخورد بکنیم، اول باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم. تا زمانی که سیستم سرمایه، حتی باید برده‌داری رو بشناسیم، فئودالیسم رو بشناسیم، گذار از فئودالیسم به چیز رو هر سبت که به سرمایه‌داری رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که دو تا کتاب که من هفته گذشته معرفی کردم، یکی هر سبت که مال پولانیی The Great Transformation و یکی کتاب موریس داب، اینا هر دو در ایران ترجمه شده. کتاب هایی که عزیزان لیست کتاب هایی که در ایران ترجمه شده برای من میفرستن، حالا اگه شد هفته آینده میشون، کتاب های عظیمی در ایران الان داره ترجمه میشه. همین کتاب هم که صحبتی میکردم، خون جنگ یا عصبت که یا منافع جنگ، حالا هرچی، که توسط دکتر مسعود انصاری ترجمه شده، اینا رو میشه در ایران. این یه رنسانس یا نوزایی جدید این کتابایی که واقعا در ایران داره ترجمه میشه، فوق العاده است. عزیزان لیستشون رو برام بفرستن. بیشتر کتابایی رو که من اینجا اسم میبرم در ایران ترجمه شده و نسل جوان. حالا سفارش بنده، نه کامپیوتر، نه سلفون جای کتاب رو نمیگیره عزیزان. گرونه، درسته، هیچ کدوم از اینا مثل کتاب نیست، مثل روزنامه نیست. کامپیوتر کمک میکنه، اینترنت کمک میکنه، سلفون زهر ماره. حالا اگه شد اصلا یه جلسه راجع به این سلفون ها صحبت خواهم کرد که چه بر سر بشریت داره میبره و نسل های آینده چه بر سرشون خواهد شد در اثر همین تلفن های دستی. خوبی های داره، شکی نداره، برای بیزنس، برای غیره و الان نمیتونن خیلی ها بدون این تلفن ها اصلا کسب و کارشون رو بگردونن. اینا رو من تو فامیلای بسیار نزدیک خودم دارم میبینم، ولی ضررهاش 100 و 1000 بار بیشتر از منافعش. برگردیم عرصبت که ادامه میدم راجبه ببینیم اصلا سرمایه‌داری از کجا شروع شده. آیا طمع‌ورزی، سودجویی جز ذات بشره؟ اینا باید تاریخشون رو بخونم. برای همینه که خوندن این کتاب ها فوق العاده مهمه، که من عرض کردم گردش این نظم به قول فلانی که در واقع نظم پیش سرمایه داری رو میگه، نه تنها در دوران فئودالیسم بلکه در دوران عصرت مرکانتیلیسم، در دو عصر نهفته است که پایه های اقتصادی ندارن، اجتماعی. یکی معامله به مثل یا رسیپراسیتی و یکی تعدیل و توزیع نعم اجتماعی که ریدیستریبیوشن. و او سپس در همین کتاب Great Transformation یا دگرگونی بزرگ که چاپ شده در ایران هست، او سپس با بیان مثال متعدد از جوامع مختلف در این نتیجه گیری میکنه که در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته میشود. من به عزیزان عرض کردم که هم در دوره سرمایه‌داری ارسطو و افلاطون که در واقع روشنفکرها و چیزای اصلی مثل اون زمان بودن چطور از بردهداری دفاع میکنم، ولی از سودجویی، از تجارت، از رباخاری به شدت مخالفم. با چانه زدن و روحی سوداگری به دیده نفرت نگاه میکنم. بخشش و دست و دل باز بودن صفتی نیک به حساب می آید. این آقا من خودم مثالاش رو از سرش و سر خودمون زدم. برای اینکه جالبه من در واقع در خود شهر خودمون شاهد گذار از پیش سرمایه‌داری به سرمایه‌داری وابسته بودم، که چطور صنایع کوچیک شوشتر از بین رفتن، عوضش خرازی فروشی، پارچه فروشی های خارجی، اجناس خارجی. ما عطاری داشتیم، بعد داروخانه که تو دانشگاه پزشکی تمام به اصطلاح همین شرکت‌های دارویی خارجی رو، یعنی این گذار رو من دیدم با چشم خودم، گذار از پیش سرمایه‌داری حدود نوعی فئودالی به سرمایه‌داری وابسته در شوشتر خودمون دیدم، که در واقع روحیه مردم، روحیه بخشش، روحیه اینه که ما اگه شل زرد درست می‌کردیم مادر بزرگم از گلوش پایین نمی‌رفت تا به همسایه‌ها بده. واقعا من خیلی چیزها رو از مادر بزرگم یاد گرفتم. و گرایش ادعای اسمیت به سوداگری و تجارت دیده نمی شود. و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعیه. فلانی حتی به اروپای قرن 16 اشاره می کنه که دیگه دوران مرکانتیلیسمه. از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار بازارم وجود داشته و مهم بودن. در نظام مرکانتیلیسم بازار توجه اصلی و مرکزی دولت را به خود معطوف می داشت. با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود، مثل حالا که تسلط کامل داره وال استریت. در عکس مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود. نفس ایده بازار خودگردان یا دست نامرئی که آدم اسمیت میاره توی کتابش وجود نداشت. بعد خود من ادامه میدم، پس آیا هر نوع بازاری را میتوان بازار سرمایه داری؟ چون اینا میگن نظام بازار. کدوم بازار؟ بازار قرن 16 یا وال استریت یا بورس تهران یا بورس ارزهای پاریس؟ اینا از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. بازاری که بومیان امریکایی داشتن چه اجناس اضافیشون رو می بردن به سه‌شنبه بازار، پنج‌شنبه بازار، جمعه بازار می فروختن و در عوض چیزایی که احتیاج داشتن می خریدن. اون یه بازار بود، وال استریت هم یه بازاره. سرمایه داری به جایی که شما بگید سرمایه داری، بگید سیستم اقتصاد بازار، خواهیم دید که چنین نیست و بازار نوع سرمایه داری تفاوتی ماهوی و بنیانی با بازار نوع یونان، روم و قرون وسطا، همون گونه که مشخصات نظام سرمایه داری چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی به طور بنیانی با نظام های پیش سرمایه داری متفاوته. پس تا اینجا در واقع داریم گذار از پیش سرمایه داری، حالا ببینیم اصلا خود سرمایه داری چطور آغاز میشه. نخستین نطفه های روحیه سرمایه داری، سرمایه داری را باید در انگلیس قرن 17 جستجو کرد. ببینیم آغاز روحیه سرمایه داری، طمع ورزی، سود جویی و تسلط اقتصاد بر سیاست از کجا آغاز میشه؟ یکی از اولین اسناد در این زمینه سندی است که در سال 1607 برای مجلس لردهای انگلیس تدوین شده بود که در این سند می‌خوانیم: فقرا از سهم خود جایی برای زیست یا هبیتیشن راضی خواهند بود با این. برای مجلس لردها. اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود که پیشرفت یا ایمپروومنت، حالا صحبت خواهم کرد که ایمپروومنت یعنی چه، مانعی بر سر راه هدف خود که ایمپروومنت یا پیشرفت نخواهند یافت. حالا ببینیم تو این چی خوابیده. لغت انگلیسی ایمپروومنت که به پیشرفت یا بهبود ترجمه می شود، از جهت تاریخ آغاز سرمایه داری اهمیت ویژه‌ای دارد. این لغت در انگلیسی به معنای بهبود و اصلاح یک چیزه، اما از نظر لغوی ریشه فرانسوی داره. امپرو یعنی فور پروفیت، یعنی برای سود، و به معنای انجام چیزی با هدف سوده، با هدف کسب سود. خیلی این مهمه که حالا خواهیم دید که جان لاک چطور اینو فرمول بندی میکنه و تو کتاب دو رساله درباره دولت مدنیش اینو به شکل به قول خودشون علمی در بیاره که تو دست به هر کاری که میزنی هدف غایت سوده. حالا موقعی که صحبت خواهم کرد راجع به سوسیالیسم، یکی از تفاوت‌های بنیانی سوسیالیسم با سرمایه داری عبارت از اینه: انگیزه تولید به جای اینکه فقط سود باشه باید رفع نیاز انسان باشه، که همینطور بوده. باز من برمیگردم به شوستر. من موقعی که از خونمون میرفتم به مدرسه یا به بازار با یه لحاف دوزی داشتیم، اینا یکی یکی مثل فیلم همینجوری جلو نظرمه که موقعی که این لحاف دوزا پنبه رو می زدن چه گرد و خاکی، و من بهشون التماس می کردم یه چیزی جلو دهنتون بذاری، یا نمی زاشتم. یه لحاف دوزی ما داشتیم، یه مسگری داشتیم، یه زرگری داشتیم، یه صندوق ساز داشتیم، تا می رسیدیم به کسبه اول بازار. خب اینا این لحاف دوز هدف تولید لحافش سودجویی بود یا یه نون روزانه به رزقش رو در بیاره؟ یه های زرگری داشتیم که های خواهد من میرفتم نگاه میکردم کسی برو برو که حواسش پرد نشه، با چه دقتی گوشواره رو درست میکرد و غیره و غیره. گفت برو برو. و یا اون صندوق ساز و غیره و غیره، به خاطر با انگیزه یه سود نبوده، برای اینه که یه تشت، یه دیگ، یه چیزی مسکر درست میکرد که رفع نیاز و اونم بیشتر با سفارش اینا رو درست میکرد. یارو گوشواره رو سفارش میداد بهش. کم کم و کم کم میاد و انگیزه ها عوض میشه. منتها ما راجع به سرمایه‌داری کلاسیک انگلیسی اینجا داریم صحبت میکنیم که اینو میشه کم و بیش به جاهای بقیه دنیا هم تعمیم داد. خب بنابراین ایمپروومنت که این مجلس لوردها اعیان هم برای ایمپروومنت هیچ مانعی بر سر راهشون نخواهد. حالا ببینیم ایمپروومنت چیه داستانش؟ به معنای انجام چیزی با هدف کسب سود، سود مادی و پول، به ویژه کاشت و برداشت زمین با وسائل بهتر. اینو من از کتاب بسیار ارزشمندی الان مایکسن وود داره، The Origin of Capitalism یا منشأ سرمایه داری، امیدوارم باز ترجمه شده باشه، کتاب ارزشمندیه که میگه اصولاً بین خودش و پالشویزی یه مقدار اختلاف بر سر منشأ سرمایه داری بود، در اینکه پالشویزی فکر میکنه مثلا نظرشون بود که سرمایه داری در انگلیس از بنادری مثل لیورپول و یا شهرهای مثل برمنگام و منچستر آغاز شده، در حالی که الان مایکسن وود فکر میکرد که از مناطق روستایی، که به نظر من نظر مایکسن وود خیلی میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه، که برای اینکه سیستم زمینداری در انگلیس طوری بود که امپروومنت از اونجا بیشتر آغاز میشد، یا اصلاح یا بهبود زمین با وسائل مدرن کشاورزی. به معنای اصلاح و بهبود زمین با هدف سوداوریه، برای نخستان در انگلیس قرن 17 هم به ویژه در اثر حصارکشی و تصرف زمین‌های دهقانان یا احیای زمین‌های مواد. همینجا باید عرض بکنم که هم انگلس و هم مارکس در واقع میگن از نظر تاریخی قابل توجیهه، برای پیش برد نیروهای مولده حتی همین انگیزه سود در یه دورانی لازم بوده. حالا مثالاشو میارم که فرزن در برابر هم فئودال ها هم خرد بورژوازی، مارکس از بورژوازی به عنوان نیروی انقلابی اسم میبره، در حالی که لاشالی ها بورژوازی رو نه تنها انقلابی نمیدونستن، ارتجایی میدونستن، که در نقدی که در برنامه گوتا مارکس از لاشالی ها میکنه اون یکی از انتقاداتشونه که در یه دورهی بورژوازی نقش انقلابی بازی میکنه، هم در برابر خرد بورژوازی هم در برابر فئودال ها. و این دوره لیبرالیسمه. اینا رو باید منتها پیشبینی میکنه که اینطور نمیمونه، انحصارات میاد و ما بدونیم دوره نئولیبرالیسم میاد، دوره ارتجاعی و فاشیسم که الان ما توش هستیم. بنابراین هر شود که زمین های جای تصرف زمین از طریق حصارکشی و اصلاح آن با هدف سودبری به شکلی که از اواخر قرن 16 در انگلیس آغاز شد و تا اواخر قرن 18 ادامه یافت، در واقع رویداد تاریخی تازه و منحصر به فردی بود که به قول پولانی دیگه وقت من، حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. اکسپروپریشن. از اینجاست که مالکیت از دست اکثریت گرفته میشه و به دست لردهای انگلیسی سپرده میشه. مالکیت خصوصی. لردهای انگلیسی و اعیان و اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید تمام نظم اجتماعی را برهم زدن و سنن و قوانین کهن را در هم شکستن. که مارکس ببینید در مانیفست چه تجلیلی از این قضیه میکنه. حالا راجبش صحبت میکنیم. وقت من تمامه، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان، مصطفی جان، خیلی ممنون. عزیزان میدونن، امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه برای اینکه برنامه بتونه، برای اینکه در یه موقعیت بسیار کریتیکال حیاتی هستیم که امید من اینه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره که از اون طریق به توییتر خواهد رفت، به تلگرام میره که مطالب دیگه توی تلگرام هست، به توییتر، به عرض شود فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به m.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.